ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 14 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 4 مارس 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت. کیان معنوی.
روز بخیر. پس از اعلام عدم صدور قطعنامه توبیخی از سوی کشورهای اروپایی علیه تهران و توافق بر سر جلسه فنی در شورای حکام از سوی مدیر کل آژانس، در روز پنجشنبه وزارت امور خارجه ایران با استقبال از این موضوع بر بازماندن راه دیپلماسی تاکید کرد. این در حالی است که حسن روحانی امروز از سه کشور اروپایی دخیل در موضوع این قطعنامه خواسته بود تا در آژانس سیاسی کاری نکنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای درباره تصمیم آژانس تاکید کرده که به ایران فرصت داده شده تا نگرانی‌های آژانس را در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در ساخت‌های اعلام نشده قدیمی برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. آمریکا خواهان آن است که اول ایران به اجرای کامل برجام بازگردد، اما تهران در مقابل خواستار شده که اول آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را بردارد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از تلاش تهران برای احیای مشتریان پیشین نفتی خود خبر داد. به گفته این خبرگزاری، ایران در پی تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی آمریکا با این مشتریان پیشین تماس گرفته است. این گزارش از تماس تهران با 5 پالایشگاه در منطقه برای عرضه و معامله نفت در پی رفع تحریم‌ها خبر داده. بنابر گزارش بلومبرگ، وزارت نفت ایران از ارائه هر گونه نظری در این باره خودداری کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 78 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. معاون وزیر بهداشت ایران نیز روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت نگران کننده در استان خوزستان گفت روند بیماری کرونا در این استان کاهشی نشده است. قاسم جانبابایی با انتقاد از حمل و نقل عمومی از استان خوزستان به دیگر نقاط کشور گفت با این وضعیت انتقال بیماری به دیگر استانها بسیار نگران کننده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز اعلام کرده است که طی سه هفته گذشته بسیاری از بیماران کرونا کمتر از 24 ساعت پس از بستری شدن جان باختند. این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا با درخواست مقام‌های استان خوزستان مبنی بر تعطیلی دو هفته این استان موافقت نکردند. آنتونی بلینکن روابط واشنگتن با پکن را بزرگترین چالش قرن 21 خواند و قول داد رفتار ایالات متحده در مقابله با چین از موضع قدرت باشد. وزیر خارجه آمریکا در اولین سخنرانی مهم خود گفت که دولت بایدن دیپلماسی را بر اقدامات نظامی ترجیح می‌دهد و در برابر چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و کووید 19 با جهان همکاری خواهد کرد. اما در مقابل شی جین پینگ رهبر چین با بیان اینکه شرق در حال پیشرفت و غرب در حال زوال است، آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت کشورش دانست. شی جین پینگ در حال این سخنان را بیان کرد که چین به تدریج از چنگال ویروس کرونا آنطور که به نظر می رسد خارج می شود، اما دیگر کشورهای جهان همچنان با آن به شدت درگیر هستند. سخنگوی کاخ سفید در پی مرگ یک پیمانکار آمریکایی در جریان حمله موشکی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق گفت که واشنگتن در حال ارزیابی پیامدهای این حمله و شناسایی عاملان آن است. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی است، روز چهارشنبه با چندین راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد این موشک‌ها مدل آنچه که آرش خوانده شده ساخت ایران است. سخنگوی کاخ سفید درباره این حمله که به ایست قلبی و مرگ یک پیمانکار آمریکایی منجر شد گفت اگر تشخیص داده شود که واکنش بعدی ضرورت دارد، بر اساس شیوه و زمانبندی خود اقدام خواهد کرد.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اعلام تصمیم دیدبان هسته‌ای ملل متحد برای تشکیل جلسه فنی با تهران در ماه آینده به منظور بررسی مسائل اساسی. ادامه هشدارهای کرونایی در ایران در آستانه نوروز و ارسال محموله دیگری از واکسن‌های سپوتنیک وی روسیه به ایران. حکم بدوی انحلال یک تشکل خیریه قدیمی غیر دولتی.
جمعیت امام‌علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی، فعالیت‌های بسیار مفیدی داشته.
تشدید درگیری‌ها در یمن جنگ زده در میان تلاش‌های دیپلماتیک.
فکر می‌کنم اکثریت حتی طرفداران حوثی، مردم عادی و حتی اکثریت رهبری انصار الله مایل به یک آتش بس است.
اعلام حمایت مجدد جمعی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا از شورای ملی مقاومت ایران.
I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular and democratic republic in Iran.
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال گمانه‌زنی ها طی روزهای اخیر در مورد تصمیم دول اروپایی در مورد ارائه یک قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش ها از وین حاکی است که رافائل گاروسی مدیر کل آژانس از دستیابی به تفاهمی تازه در زمینه همکاری صحبت کرده است. مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد از تشکیل جلسه فنی با تهران در ماه آینده برای بررسی مسائل اساسی صحبت کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا با ماست و جویا خواهیم شد در مورد آنچه که مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد در کنفرانس خبری خودش بازگو کرده. به چه مواردی اشاره داشته هانا؟
بله، آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دومین تفاهم در دو هفته اخیر با تهران پرده برداشت. آقای گروسی گفت که به نوعی از تفاهم دست پیدا کرده، البته مدلش با دفعه پیشین که در زمینه پیش از توقف پروتکل الحاقی بود کمی متفاوت هست. مشخص نیست دقیقاً چه تفاهمی روی کاغذ به دست آمده. آنچه که طرفین تفاهم کردن، تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، این هست که گفتگوی مستقیمی بکنند با یکدیگر از حدود سه هفته دیگر، از گفته شده از هفته اول ماه آوریل ماه آینده میلادی، تا درباره سوالات و ابهاماتی که آژانس از ایران داره و داشته در طول این ماها و از پاسخهای ایران راضی نبوده، به نوع دیگری با ایران بشینن و مذاکره کنند. آقای گروسی گفت ما کارمون تبدیل به یک چرخ و فلک در این ماها شده بود که ما به طور رسمی یک نامه‌ای بنویسیم و سوالی بکنیم، بعد جوابی دریافت بکنیم که راضی نباشیم. و او گفت در پی گفتگوهای فشرده با مقام‌های تهران به این نتیجه رسیدند که شکل این سوال و جواب‌ها رو تغییر بدند، رو در رو دیدار بکنند. البته که نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که این گفتگوها در سطح مدیر کل نخواهد بود، گفتگوهای فنی است و این سوالاتی که مطرح هست درباره اماکن از پیش اعلام نشده ایران، درباره یافتن مثلا ذرات اورانیوم در برخی از این اماکن که آژانس درباره اون سوال داشته، اینها مربوط به اقدامات ایران در طول دو دهه اخیر هست، برمیگرده به حدود 20 سال پیش و آژانس از جوابهای ایران راضی نبوده و حال میخواد که به پاسخ قطعی درباره این پرسش ها برسه. ابراز امیدواری کرده آقای گروسی که تا جلسه بعدی، نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن حدود خرداد ماه، آژانس بتونه به جوابهاش دست پیدا بکنه. اگرچه که خیلی مورد سوال قرار گرفت که چه چیزی او رو امیدوار میکنه و او میگه که من به عنوان یک دیپلمات باید خوشبین باشم و چاره دیگری در این زمینه ندارم.
در مورد قطعنامه پیشنهادی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس اشاره‌ای نداشته. در مورد این قطعنامه چه سرنوشتی رو میشه انتظار داشت؟
قطعنامه اونطور که از اوایل ساعت اولیه امروز مشخص شد که منابعی شروع کردن صحبت کردن با برخی از خبرنگاران رسانه‌های غربی در وین، مشخص شد که قطعنامه به شورای حکام ارائه داده نخواهد شد برای رأی دادن. این قطعنامه‌ای بود که کشورهای اروپایی که با ایران در برجام هستند، فرانسه، بریتانیا و آلمان، پیگیر اون بودند با حمایت ایالات متحده آمریکا، برای که ابراز نگرانی بکنند از همین چیزی که حالا آژانس میگه تفاهم بر سر همکاری در زمینش به دست اومده، از این جوابهای که قانع نشده بودند. آژانس ابراز نگرانی میکرد از این مسئله. همچنین در اون قطعنامه به اقدامات ایران در به نوعی نقض تعهداتش در برجام، البته نقض تعهدات به زعم اروپایی ها و در طرف ایرانی گفته میشه که این اقدامات در قالب برجام اتفاق میفته، درباره این هم ابراز نگرانی شدید میخواست بشه. اما قطعنامه به هر حال به این سمت رفت که با توجه به تفاهم به دست اومده به اعضای شورای حکام ارائه نشه، دربارش رأی گیری نشه و حال اونطور که مقامهای که نامشون فاش نشده و گفته شده فرانسوی هستن به خبرگزاری رویترز گفتن که حتی اون دیداری که ایران اوایل هفته جاری دست رد به سینه اروپا زده بود که در اون شرکت نمی‌کنه، شانسی و فرصتی براش ایجاد شده که احتمالاً اون دیدار و گفتگو برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی خودش و بازگشتن آمریکا به اون و بازگشتن ایران به تعهداتش بتونه دیدار غیر رسمی در این زمینه انجام بشه و زمانبندی او میتونه در هفته‌های آتی باشه.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب، وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران همچنان موجب افزایش نگرانی هاست و به گفته مسئولان بهداشتی این ویروس در کشور در گردش و هر روز استانها و افراد بیشتری رو درگیر میکنه. کیانوش فرید از رادیو فردا تحولات کرونایی در ایران رو دنبال کرده. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو.
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همینطور که تو گفتی، بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایرانه. در حال حاضر خوزستان در شرایط وخیم شیوع این بیماری قرار داره. وزیر کشور دو روزه که اون منطقه رو در واقع به عنوان منطقه ویژه اعلام کرده و خواسته که همه ستادها بهش کمک بکنن. سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان دکتر ابوالنژادیان امروز میگه که یک سوم کسانی که جان خودشون رو در اون منطقه دارن از دست میدن فقط 24 چهار ساعت طول میکشه که در بیمارستان دووم میارن و اون این آمار رو داره نگران کننده توصیف میکنه. بار مراجعه به مراکز درمانی در خوزستان بسیار بالاست. به لحاظ افزایش تخت‌های بیمارستانی میگن که در واقع بسیار تحت فشارن و میگن که دارن تلاش میکنن تخت‌ها رو بیشتر کنن، تجهیزات مورد نیازشون رو فراهم کنن. این در حالیه که سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز اعلام کرد که تخت‌های بیمارستانی رو در خوزستان افزایش دادن و کمبود دستگاه‌های اکسیژن ساز هم رفع شده، اما ظاهرا گزارش‌هایی داره میاد حاکی از این صحبت ها نیست. و با همه اینها بکتر شرایطی که من الان بخشش رو فقط توصیف کردم، تقاضاهای مکرری شده برای قرنطینه و تعطیلی این استان، اما استاندار خوزستان امروز هم گفت که قرنطینه و تعطیلی این استان کلن منتفیه و اگر بنا باشه همان تعطیلی دو هفتهی رو خواهند داشت برای مرزهای خوزستان که اون هم میدونیم کم و بیش اعمال نشده بود، مرزهای باز بود که حتی صدای وزیر بهداشت هم در اومد. و از اون گذشته نکته مهمی که در واقع اعلام میشه در اون منطقه اینه که چقدر کادر درمانی درگیر کرونا هست شدن. فقط 123 پرستار الان دچار در واقع این ویروس شدن که میگه 5 تاشون حتی کارشون به این رسیده که در واقع بستری شدن و میخوان از وزارت بهداشت که صحنه واکسن بیشتری رو برای این استان در نظر بگیره. از خوزستان که بریم سری به تهران بزنیم. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز هشدار میده که وضعیت ویروس جهش یافته در تمام کشور در واقع به نوعی داریم ما میبینیمش پراکنده است. تهران شرایط ویژه داره برای اینکه کلان شهر، از تغییر در مرگ و میر میگه، از کوتاه شدن شدت بیماری و وخامت حال بیماران در ویروس جهش یافته میگه و میگه باید مراقب باشیم و توصیه میکنه که بیمارانی که بدحال هستن میر مراجعه نکنن چون کار بیمارستان ها رو به سختی میندازن. در این مورد ما چندین گزارش داریم در روزنامه ها و خبرگزاری های ایران که چه در خوزستان، چه در تهران، چه در گیلان، چه در مازندران، همه جا صحبت این میشه که مردم دیر به بیمارستان میرن. میگن مردم بحث بیمارستان حراسی هست، جرئت نمیکنن، میگن اگه بریم بیمارستان بدتر یه چیزی میگیریم، حالمون بدتر میشه. اما من باید کنارش بگم که ما به عنوان یک رسانه‌ای که دنبال میکنیم اخبار رو، سعی میکنیم به خبرهایی در واقع دست پیدا کنیم از طریق شهروندانی که درگیرن، بگم که ما کسانی رو داشتیم که گفتن وقتی که مراجعه کردن به بیمارستان، با اینکه آقای روحانی آقای نمکی میگن که درمان در واقع رایگان هست، از اونها تقاضای پول شده، میگن حتی 3 میلیون بدین قبل از بستری. خب اینها همه دلیل دیر مراجعه کردن هم میشه، یعنی فقط نمیشه انگشت اشاره رو گرفت به مردمی که از بیمارستان خوابیدن میترسن. از اون طرف هم مسئله واکسیناسیون هست که در واقع الان در همونطور که دکتر زالی میگه، بخش خوزستان میگه، تأکید کادر درمانی این هست که تنها جایی که میشه ما کمک کنن و این ویروس جهش یافته غالب نشه اینه که محدودیت ها رو اعمال کنن و واکسیناسیون رو سرعت ببخشن، که در هر دو مورد من باید بگم وزارت بهداشت و دولت آقای روحانی در واقع کم لطفی دارن میکنن به نوعی، برای اینکه واکسیناسیون ایران به شدت داره کند پیش میره، حتی کادر درمانی تا الان واکسینه نشد. درباره اعمال محدودیت ها همین یک ساعت پیش با همه بالا پایینی هایی که بود هیچ شفافیتی وجود نداره، آقای روحانی باز آمدن و صحبت میکنن فقط در مناطق قرمز ممنوع هست و در مناطق دیگه ما مسئولیت مردم رو قبول داریم، میتونن در مناطق زرد و آبی و اینها رفت آمد های عیدشون رو داشته باشن. این در شرایطیه که کادر درمانی مدام توصیه میکنه که شرایط رو برای مردم تسهیل نکنید. مردم الان دارن بلیت میخرن، هتل رزرو میکنن و کادر درمانی میگه همه اینها یعنی از دست رفتن جان آدم ها.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. اما بشنویم پیام های شما شنوندگان رو.
من از ابتدای کرونا در جریان این ترافیک و شلوغی شهر و همه چی بودم. خیلی خوب بود اوایل، در با وجودی که این ویروس خیلی ترسناک بود و خیلی میترسیدیم، ولی خب خوبیش این بود که ترافیک نبود، جاپارک عالی، همه جا جاپارک گیر میومد. الان بعد از گذشت یک سال چیزی که من میبینم کلن انگار نه انگار که این ویروس هست، یعنی اون شلوغی هست، مردم عادت کردن با این ویروس، دیگه داریم باهاش زندگی میکنیم. میتونم بگم که این کرونا دیگه شده جزئی از زندگی و تأثیری حداقل روی ترافیک و جاپارک نداره. ممنون، وحید هستم از شیراز.
آقای نمکی، به جای اینکه همه بیاین صحبت بکنین، مردم همه چیزو بلدن، میدونن چی کار کنن. شما به جای اینکه دارو تهیه کنید، واکسن تهیه کنید، از یه طرف اومدین به سوریه پیشنهاد دارو و وسایل تنفس مصنوعی داد بدین، به فکر این باشین که اهواز داره از مریضی قوقا میکنه، حتی وسایل و دارو کمبود داره. من نمیدونم شما چرا این کارا رو میکنین. شما حتی نتونستین 5% از پرسنل بیمارستانا رو واکسیناسیون انجام بدین. خجالت بکشین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید سومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی به ایران ارسال شده است. روسیه در حالی برای فروش میلیون ها دوز واکسن ضد ویروس کرونا با کشورهای مختلف قرارداد بسته که سوالات فراوانی درباره کارایی، ایمنی و شرایط تأمین آن همچنان بی جواب مانده. آنا رایسکایا.
سومین محموله واکسن اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز پنجشنبه به تهران ارسال شد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به ایرنا گفت محموله های اول و دوم مجموعاً 120,000 دوز بود، اما صدها هزار دوز از اسپوتنیک وی به تدریج به ایران ارسال خواهد شد. کاظم جلالی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث خط تولید مشترک اسپوتنیک وی خبر داد و مدعی شد ایران به زودی نه تنها نیازهای داخلی بلکه واکسن مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تأمین خواهد کرد. ماه گذشته طی سفر هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه توافق شد. سالانه حداقل 10 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در ایران تولید شود. به گزارش ایرنا، واکسیناسیون در ایران با واردات 20,000 دوز اسپوتنیک وی از روسیه از 9 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور قرار است روسیه مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد. اخیراً گزارش‌های متعدد درباره آن منتشر شده که روسیه به رغم انعقاد قراردادهای متعدد برای فروش این واکسن با چالش تولید روبرو شده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش‌ها درباره کمبود واکسن اسپوتنیک وی را تکذیب کرد، اما الکساندر مرسالوف خبرنگار پایگاه اینترنتی مدوز که در این باره تحقیق می‌کرد می‌گوید مشکل تولید اسپوتنیک وی جدی است.
تا کنون کمتر از 3.5 میلیون نفر در روسیه اسپوتنیک وی تزریق کردند. این آمار پایین هم ناشی از بی‌اعتمادی است و هم از کمبود واکسن. در حالی که در مسکو هر کس که علاقمند باشد میتواند اسپوتنیک وی را تزریق کند، سایر مناطق روسیه دسترسی به حجم لازم این واکسن ندارند. و چند روز پیش فرماندار چیتا گفت بیش از یک هفته است که نوبت وی نرسیده و شهردار ولگاگراد میگوید هفته 300 نفر در این شهر میتوانند واکسن بزنند. در حال حاضر 7 کارخانه داخل روسیه مشغول تولید اسپوتنیک وی هستند. در خارج از کشور دولت روسیه برای تولید این واکسن به هند امید بسته، به گونه ای که رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، این واکسن را روسی هندی می نامد. قرار است هند 300 میلیون دوز تولید کند، اما اجرای این قرارداد با مشکل روبروست. قیمت این واکسن در داخل روسیه کاهش یافته، اما چندی پیش فاینانشیال تایمز نوشت که در آفریقا قیمت اسپوتنیک وی 3 برابر واکسن آکسفورد است و اطلاعاتی که پایگاه ما جمع آوری کرده نشان می‌دهد در وهله نخست واکسن به مناطقی ارسال می‌شود که حاضرند اسپوتنیک وی را گران‌تر بخرند. اینکه آیا این وضعیت برای ایران هم صادق است یا نه دقیقاً نمی‌دانم. فکر نمی‌کنم جزئیات این قرارداد علنی شده باشد.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 2 ماه است که آغاز شده و این در حالی است که این واکسن هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. در این حال نظرسنجی‌ها حاکی است شهروندان روسیه اعتماد چندانی به اسپوتنیک وی ندارند. مؤسسه لیواد دوشنبه اعلام کرد صرفاً 30% کسانی که در نظرسنجی‌های شرکت کردند از آمادگی خود برای استفاده از این واکسن خبر دادند و 58% میگویند به هیچ وجه حاضر به استفاده از این واکسن نیستند. مسئولین روس بارها گفتند انتقادها از واکسن روسی بخش از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خرید آن متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
گزارش از صدور حکم بدوی انحلال یک نهاد خیریه قدیمی و غیر دولتی در کشور حکایت دارند. بنیادی که به جمعیت امام علی معروف است و سابقه 2 دهه فعالیت در زمینه مسائل کودکان، زنان و تهیدستان به طور کلی دارد، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی از صدور حکم مذکور اطلاع داده و سعید دهخان وکیل دادگستری حکم را مفصل با محتوای کاملا خارج از بیطرفی خوانده است. رضا علیجانی روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
جمعیت امام علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی است. فعالیت های بسیار مفیدی داشته در رابطه با کودکان کار، زنان بی سرپرست، معتادان، در حوادث اجتماعی بسیار روشن از یه جمعیت غیر سیاسی است و واقعا یک لکه تاریک و ننگ برای دولت روحانی و وزارت کشورش هست که میگفت به دست و سر نذاریم و دست و پا هم زدیم. اما ریشه اصلی برخورد با این جمعیت و نهادهای مشابه مثل دراویش، مثل فعالان محیط زیست، بیگمان من به هراس حکومت از هر نوع تشکل و ارتباط بین مردم برمیگرده و این هراس هم ناشی از 2 امره. در ایران حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، یعنی یه اقلیتی اکثریت رو گروگان گرفته، میخواهد اکثریت اتمیزه باشه، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و اقلیت طرفدار حکومت متشکل باشه. به خصوص از اعتراضات 96 و 98 به بعد این اکثریت قبلا رو طبقه متوسط حساس بودن، حالا رو فقرا حساسن. و عامل دوم هم نگاه توطئه محور که خب همه ایرانی ها نگاه دشمن محور و توطئه و این که حتی به جمعیت امام‌علی اتهام زدن در سالهای قبل که با کسینجر و نهادهای غربی همکاری میکنه، مثلا به ازدواج کودک همسری مخالف هست و اینها رو متهم میکنن به این که شما تحت عنوانی که سیاسی نیستید دارید اسلام اجتماعی، چون ببینید جمعیت اسمش مذهبی، اکثر طرحاش اسمش مذهبیه، میگن شما اسلام اجتماعی رو تبلیغ میکنید، از فتح الله گلان و گلزاده غفوری الهام گرفتید و بیشتر با فقرا کار میکنید که سر به زنگا اونها رو تحریک کنید، سازماندهی کنید علیه حکومت. یعنی با یه نگاه هراسناکی که اقلیت دیکتاتور من انصار طلب به اکثریت مردم داره و هر نهاد به تشکلی به این اکثریت رو میخواهد اصلا بپاشونه و این نگاه توطئه که بریج 96 و 98 به بعد اینا چون تو فقرا کار میکردن و تو آسیب دیدگان اجتماعی میترسن که اینها رو مثلا سازماندهی بکنن علیه حکومت، در حالی که مندگان خدا حد اکثر نرمش رو نشون دادن، به اینا گفتن شما بیاین در جلسات انجیو در سازمان ملل شرکت کنید، بگید ما انجیوی هستیم، در ایران فعالان آزادانه فعالیت میکنیم، اینا رفتن. گفتن باید در هیئت مدیرتون اعضای سپاه باشه، پذیرفتن، یه عضو سپاه رفت. گفتن همه دفاترتون باید ما تحت کنترلمون باشه، چون اینا اصلا چیز غیرقانونی نمیکنن. ولی این ناشی از هراس حکومت دیکتاتور اقلیت از اکثریت مردم هست در برخورد با این نهادهای مدنی.
خب این اولین مورد نبوده که یک انجمن یا جمعیت یا نهاد غیر دولتی احکامی علیهش صادر شده و یا فعالیتش ممنوع شده یا اعضاش بازداشت شدن، آیا تحت شرایط جاری که سالیان سال هم جریان داشته اصلا گروه‌های اینچنینی، گروه‌های غیر دولتی فضایی برای فعالیت میتونن داشته باشن؟
ببینید، اگه همون فرضیه حکومت اقلیت در اکثریت رو بگیریم، یعنی اکثریت جامعه ایران با حکومت مخالفه، میخواهد زندگی و سبک خاص خودش رو داشته باشه، این اقلیت درست سرکوب میکنه، میزنه، میکشه، نهاد میبنده، ولی اکثریت در اکثریت داره زندگی میکنه، داره تلاش میکنه. این فشارها به گمان من جواب نمیده. جامعه مدنی ایران، نهادهای مدنی ایران مقاومت میکنن، از یه شکلی به یه شکلی دیگه در میان. همین نهاد جمعیت امام علی که میخواستن یه چیز موازی جمعیت امام رضا براش درست کنن، مثل یه آینه شکسته منتشر میشه در جامعه. میگیم تناب کشی بین بخش مدرن جامعه و دموکراسی خواه و عدالت خواه جامعه و بخش دیکتاتور عقب مانده و جزمندیش جامعه است. ببینید، همونطور که اینا با احزاب واقعی مخالفن، به نهادهای مدنی هم مخالفن. اینا میخوان رابطهشون با مردم سیستم منبری و تکویی باشه. اینا میخوان آموزش و تربیت جوانان همه چی در انحصار خودشون باشه، مغزشویی میکنن، چشم گوش بسته بار بیارن. همونطور که با اینترنت، با شبکه‌های اجتماعی مخالفن، با ماهواره مخالفن، فکر میکنن اینا چشم گوش جامعه رو باز میکنن. بودجه های عظیم برای صدا و سیما و امور تبلیغی و جنگ نرم و کارگزارانشون در شبکه‌های مجازی گذاشتن، ولی اینها موفق نخواهند شد، چون در اقلیت جامعه ایران بزرگترین و شاید پیشرفته ترین نهادها و جامعه مدنی خاورمیانه است. اینا میترسن دراویش دور هم جمع بشن، محیط زیستی ها با هم فعالیت کنن، همین جمعیت های خیریه و کمک رسانی با هم زندگی میکنن، هم بین خودشون ارتباط برقرار میشه، هم وقتی اینا با جامعه برخورد میکنن، با کودکان و کار مثلا ناخنشون رو میگیرن یا بهشون آموزش میدن، اینها میترسن که فرهنگ و سبک زندگی حقوق محوری که خب تو این بخش مدرن جامعه هست منتقل بشه به جوانان و اونها دیگه آدم های چشم گوش بستی نباشن که حکومت فکر میکنه. این یک تنابکشی فرسایشی و بسیار طولانی بین جامعه ایران و حکومت اقلیت هست که در نهایت هیچ گریزی جز شکست اون اقلیت دیکتاتور، جزمندیش و عقب مانده در پیش نخواهد داشت.
رضا علی جانی، کارشناس سیاسی در فرانسه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در یمن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته حوثی‌ها بر شدت عملیات نظامیشان افزودند که می‌تواند تلاش‌های نماینده ویژه ایالات متحده در یمن و همچنین نماینده ملل متحد در این زمینه را با چالش جدی روبرو کند. هانا کاویانی.
در 6 سالی که از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد، روزی نیست که صحبت از تلاش دیپلماتیک برای پایان دادن به آن مطرح نشود و همزمان رخدادی در میدان این تلاش‌ها را تهدید نکند. این روزها نیز از این قاعده مستثنا نیست. با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، واشنگتن پایان دادن به جنگ در یمن را اولویتی جدی اعلام کرده و در همین راستا قدم گذاشته است. افزایش کمک‌های بشر دوستانه از یک سو و توقف فروش تسلیحات به عربستان سعودی از سوی دیگر، خارج کردن نام حوثی‌ها یا انصارالله از فهرست گروه‌های تروریستی و انتصاب یک نماینده ویژه در امور یمن، تیموتی لندرکینگ. آقای لندرکینگ در روزهای اخیر با سفر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تلاش برای پیشبرد صلح بوده است. حال که او برای ادامه مذاکره به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بازگشته، گزارش‌های حاکی از دیدار او با نماینده حوثی‌ها در عمان بوده است. خبرهایی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نید پرایس چهارشنبه شب بارها درباره آن مورد سوال قرار گرفت، اما آن را تایید یا تکذیب نکرد. در میانه این تلاش‌های مداوم دیپلماتیک، اما حملات حوثی‌ها به این سو و آن سو ادامه دارد. از یک طرف بار دیگر روز پنجشنبه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حمله به یک تاسیسات نفتی در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. ریاض هنوز این حمله را تایید نکرده، اما ائتلاف به رهبری عربستان شب گذشته از دفع چند حمله پهپادی و موشکی حوثی‌ها خبر داده بود. اما جبهه دیگری که در این روزها بسیار خبرساز است، معارب است. در 200 کیلومتری شرق صنعای پایتخت که در این سالها در کنترل حوثی ها بوده. علی صدرزاده اهمیت معارب را این گونه توصیف می کند.
معارب یک هدف دراز مدت حوثی ها قبل از این اتفاقات بوده، چون معارب در جایی قرار داره که تاسیسات نفتی داره یا منابع نفتی داره. ضمناً از نظر ژئوپلیتیک و از نظر استراتژیک اگر معارب رو بگیرن، در حقیقت راهشون به طرف جنوب هموارتر خواهد شد. بنابراین یک جنگ تمام عیاری اطراف معارب انجام شد، ولی هنوزم به موفقیت نیانجام میده، چون قبایل شهر معارب مقاومت کردن.
این تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان معتقد است پیشبرد روند دیپلماتیک از یک سو و تشدید جنگ از سوی دیگر از جمله میتواند نتیجه یک پارچه نبودن انصار الله یا حوثی ها باشد.
اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، در حقیقت باعث میشه که آمریکا مایوس بشه که آیا ما با یک انصار الله یک پارچه‌ای روبرو هستیم که میتونیم وارد صلح بشیم، و یا اینکه دوچار چنان تفرقه ایست که هر گونه فعالیت صلح طلبانه رو به شکست می انجامه. ولی من فکر می کنم اکثریت حتی طرفداران حوثی، مردم عادی و حتی اکثریت رهبری انصار الله مایل به یک آتش بس هست. اینو در گذشته هم نشون داده، الان هم موافقت می کنم. ولی من فکر کنم فشار ایران، فشار بخشی از جناهای سخت قدرت در ایران بر انصار الله که سعی کنید که قیمت مذاکره رو با آمریکا بالا ببرید و یه مقدار تشدید کنید حملاتتون رو، اون هم تأثیر داشته.
در تهران رسانه‌های جناح اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر یک از حملات انصار الله در یمن و عربستان را که بعضاً با سلاح‌های ساخت ایران یا با نمونه برداری از سلاح‌های ایرانی انجام می‌شود را می‌ستایند و آن را بخشی از دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ارزیابی می‌کنند. اگرچه که دستگاه دیپلماسی در تهران همواره اتهامات علیه خود را بی اساس می‌خواند و می‌گوید موضع تهران همواره این بوده که جنگ یمن راه حل نظامی ندارد و باید از مسیر گفتگو به این بحران که میلیون‌ها نفر را آواره کرده و به مرز قحطی رسانده پایان داد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر محیط زیست اسرائیل جمهوری اسلامی را به ترور زیست محیطی از طریق ایجاد آلودگی نفتی اخیر در سواحل اسرائیل متهم کرده است. بنابر گزارش‌ها گیلا گامالیل یک کشتی لیبیایی را که باور می‌رود نفت ایران را برخلاف تحریم‌های بین‌المللی به سوریه قاچاق می‌کرده، عامل نشت وسیع نفت در آب‌های مدیترانه نزدیک سواحل اسرائیل و موجب یکی از بدترین فجایع محیط زیستی آن کشور دانسته است. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل با این همه به رادیو فردا می‌گوید
یک نفتکش متعلق به یک شرکت لیبیایی که 13 بهمن از ایران به قول این وزارت محیط زیست اسرائیل یه مقدار نفت بارگیری کرده و گویا نفت رو میخواسته به صورت قاچاقی به طرف سوریه ببره، شب 13 بهمن در سواحل دریای مدیترانه به دلایلی که معلوم نیست یک مقدار از نفت و غیر خودش رو خالی میکنه و بعد از چند روز یک بچه نهنگ نر دریای مدیترانه به سواحل اسرائیل به ساحل بندر اشکلون افتاده بود و در اونجا توجه افراد به این مسئله جلب شد که چرا این نهنگ مملو از قیر هست و در کنار اون یک مقدار زیادی لافپشت‌های دریایی به ساحل افتادن که بعضیشون در حال مرگ بودن و فعالان محیط زیست و مردم و اینا ریختن که هر کسی سعی کرد به یه نحوی حتی با مایونز این قیرها رو از روی لافپشت‌های دریایی پاک بکنن. و دولت اسرائیل هم اون وقت به مردم گفت به ساحل نزدیک نشین، ولی چندان کار سازمان یافته برای دور کردن لکه های نفتی و قیر بزرگ از سواحل انجام نشد. و چون امواج در اون روزها بسیار بلند بود و فعالیت دریایی، این لکه های نفتی بزرگ متاسفانه به سواحل لبنان رسید و در اونجا گرفتاری های بسیار بزرگی برای مردم لبنان ایجاد کرد، مخصوصا در این وضعیت به شدت فلاکتبار اقتصادی در لبنان. و همون زمان لبنان هم و رئیس جمهوریشون هم گفتش که اگه اسرائیل به موقع خودش تو همون روزهای اول این کار رو انجام داده بود، این فاجعه به لبنان نرسیده بود. حالا وزارت محیط زیست اسرائیل همش میگفتش که ما داریم با شبیه سازی و مدل سازی بررسی میکنیم ببینیم که کدوم یک از این کشتی‌های دنیا که از این منطقه عبور کرده ممکن هست که چنین کاری کرده باشه. تا اینکه این وزیر محیط زیستشون دیشب میاد و یه کنفرانس خبری برگزار میکنه و در اون میگه که بله، ما متوجه شدیم این یک نفتکش که چون نفت ایران رو داشته قاچاق می‌برده سوریه، حتما این یک ترور زیست محیطی آمدانه بوده و این نتیجه گیری خود من هست که این نتیجه رو اعلام می‌کنم، که البته بسیاری از سیاستمداران همسو با اون، چون این خانم سیاستمدار حزب لیکوده، تونست که این نظر خودش رو به بسیاری از اونها بقبولونه و اونها هم همین داستان رو تکرار بکنن. ولی این ماجرا فاصله با واکنش دیگری روبرو شد که سازمان اطلاعات خارجی و داخلی، اطلاعات ارتش و اینا گفتن که چطوری یه خانمی که وزیر محیط زیسته و یه سیاستمداری همچین نتیجه‌ای رو میگیره بدون اینکه اصلا ارتش نظری داده باشه، نیروی دریایی اسرائیل نظری داده باشه، و یا اینکه اصلا سازمان موساد اسرائیل که در هر حال مسائل مربوط به ایران رو دنبال میکنه در این زمینه.
فرنوش رام، روزنامه نگار در اسرائیل. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا بار دیگر در نشستی مجازی از شورای ملی مقاومت ایران اعلام پشتیبانی کردند. کیان معنوی.
در این نشست مجازی که به دعوت نهاد موسوم به جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برگزار شد، 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب شرکت داشتند که در خصوص ضرورت حمایت از یک ایران سکولار و غیر اتمی صحبت کردند. در این نشست مجازی همچنین در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که در محکومیت آنچه که نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران به مجلس نمایندگان ارائه شده صحبت‌هایی انجام گرفت. پیشنویس این قطعنامه که توسط برت شرمن و تام مک‌کلینتاک دو عضو مجلس نمایندگان تدوین شد، علاوه بر مسائل حقوق بشری حکومت ایران، همچنین به موارد محل اختلاف دولت آمریکا با حکومت ایران، مانند فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های ایران در منطقه که مخل ثبات توصیف شده و توسعه موشک‌های بالستیک هم اشاره شده است. در میان سخنرانان روز سه‌شنبه، تام مک‌کلینتاک، نماینده جمهوری‌خواه عضو مجلس نمایندگان، گفت دولت کشورش را تشویق می‌کند به درخواست‌های گروه مجاهدین و رهبر آنها مریم رجوی و برنامه پیشنهادی او برای ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک به طور سازنده تعامل کند.
I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular and democratic republic in Iran.
براد شرمن، نماینده دموکرات، به پیشنویس قطعنامه در این مجلس اشاره کرد و گفت این قطعنامه تروریسم دولتی ایران در سطح داخلی و خارجی را محکوم می کند و حق مردم ایران را برای داشتن حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی به رسمیت می شناسد. پیشنویس قطعنامه که پیشتر 112 عضو جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آن را امضا کردند، خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شده و حمایت دولتی ایران از تروریسم در گذشته و اکنون علیه شهروندان و مقام‌های آمریکایی و همچنین اپوزیسیون حکومت ایران از جمله طرح توطئه برای بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس در سال 97 محکوم شده است. قطعنامه پیشنهادی به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارجاع شده تا پس از تصویب در این کمیته در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13 بازگو کنید. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.